الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که این مطلب معروف که الطبیعت و توجد و به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد، این حرف که به عنوان یک مطلب عقلی و یک مسئله عقلیه مطرح شده، این مطابق با واقع نیست. برای اینکه هر فردی و هر وجود طبیعتی، این تمام الطبیعه است، تمام الماهیه است و وجودات متعدده برگشتش به تکثر اون طبیعت است در خارج. همون مطلبی که در منطق هم ملاحظه فرمودید که نسبت کلی طبیعی الال افراد عبارتون ان نسبت الابا الال اولاد، لا نسبت و ابن واحده الى اولاد متعدده، که در منطق این معنا رو ملاحظه کردید. و روی این حساب عرض کردیم زیدون و عمرون انسانان و زیدون و عمرون و بکر سه تا انسان هستند و به تعدد وجودات خود طبیعت تکثر پیدا می کند و تعدد پیدا می کند. وقتی که این معنا شد، یعنی دو جهت رو ما ملاحظه کردیم، یکی این که وجود یک فرد وجود تمام طبیعت، تمام الماهیه است، فی مقابل بعض الماهیه و فی مقابل حستن من الماهیه، نه وجود زید وجود تمامی ماهیت انسان، اون هم عرض کردیم با اضافه به ضمیمه خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه. مطلب دوم هم مطلب تعدد بود، هر وجودی یک عنوان مستقلی دارد و دو فرد دو وجود است، سه فرد سه وجود طبیعت. یک مطلب دیگر هم به این ضمیمه بکنیم و اون این است که وجود و عدم امران متناقضان و متناقضان در جهت وحدت و کثرت نمی شود بین اینها اختلاف وجود داشته باشه. دو امر متناقض، وجود زید نقیزش عدم زیده، نمی شود وجود زید وحدت داشته باشد، اما عدم زید که نقیض وجود زیده، شما درش تکثر فرض بکنید و بالعکس، در عکس هم مسئله این طوره. خب اینها رو که شما به هم ضمیمه بکنید، اون وقت ما از شما و مرحوم آقای آخوند قدس سره این سؤال رو می کنیم که چطور شما در جانب وجود طبیعت که میایید میگید لطبیعت وجوداتون متعدده به حسب تعدد المصادیق، اگر هزار فرد داشته باشه هزار وجود داره، هزار انسان که در یک جا مجتمع باشند هزار انسان در اونجا مجتمعه، به عدد افراد وجود تعدد پیدا می کند. خب وقتی که در ناحیه وجود مسئله با کثرت و با تعدد مواجهه، در ناحیه عدم چرا با وحدت مواجه باشه؟ وجود رو وقتی میخواهید به طبیعت اضافه بکنید بگید وجد الانسان، میگید یک فرد اگر وجود پیدا کرد خب وجد الانسان، اما در عدم الانسان میگید باید جمیع افراد انسان معدوم باشه و جمیع مصادیق انسان منتفی باشد. چه شد اینجا این مغلطه از کجا به وجود آمد؟ عدم و وجود متناقض با هم هستند. وقتی که در وجود تکثر و تعدد ملاحظه شد، در ناحیه عدم هم به همین نسبت تکثر و تعدد ملاحظه می شود. در اون عبارتی که دیروز عرض کردم، وقتی که شما می گویید وجد زیدون و به دنبال او با کلمه فا میگویید فوجد الانسان، وجد زیدون فوجد الانسان. خب وقتی که در ناحیه عدم این معنا رو ما مطرح میکنیم، عین همین قصه باید پیاده بشود، باید بگیم عدم زیدون و عدم الانسان. وقتی که در قضیه اول نقیض وجد زیدون رو شما مطرح می کنید، در اون نتیجه‌ای که با کلمه فا برش مرتب می کنید، در اون نتیجه هم مسئله مثل قضیه اولا میماند، وجد زیدون فوجد الانسان، عدم زیدون فعدم الانسان. دیگه نمیشه ما اینجا تفکیک قائل بشیم به دنبال وجد زیدون فوجد الانسان بار بشه و ترتب پیدا بکنه، اما به دنبال عدم زیدون عدم الانسان مترتب نشود. منتها چیزی که در ذهن شما میاد این است که روی این مبنا ما باید بگیم که انسان، طبیعت انسان در آن واحد اتصاف به متناقضین داره، هم اتصاف به وجود داره، لوجودها به وجود زیدن، هم اتصاف به عدم داره، لعدمها به عدم امرن فی آن واحد. طبیعت انسان در آن واحد هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم داشته باشه، این مشکل چجوری حل می شود؟ این حلش خیلی آسونه با توجه به بعضی از مسائلی که پیش خودمون مسلم هست که سرش رو هم بعد عرض می کنیم. خب شما در باب انواع یک جنس مگر تباین بین انواع قائل نیستید؟ مگر حیوان ناطق با حیوان ناهق بینشون تباین نیست؟ تباینشون هم تباین کلیه، یعنی یک فرد از مصادیق حیوان ناطق برش حیوان ناهق منطبق نیست و یک فرد از مصادیق حیوان ناهق برش حیوان ناطق نیست. بین ناطق و ناهق کمال بینونت و تباین کلی وجود داره. خب از شما ما سوال میکنیم که این متبار در یک جنس قابل اجتماع شدند، چطور شما میگید حیوان هم ناهقه و هم ناطقه؟ مگر حیوان جنس نیست؟ مگر این دو نوع در تحت این جنس نیستن؟ اگر از شما سوال کردن هل الحیوانو ناطقون ام ناهقون، شما در جواب این سوال چی میگید؟ الحیوان هم ناطقه و هم ناهقه. ناطق به اعتبار یک نوعش، ناهق به اعتبار نوع دیگر، و در جواب سوال حق ندارید که جواب به ناطق یا ناهق بدید. باید بگید الحیوان هم ناطقان ناهقان. پس چطور متباینان در اینجا اجتماع پیدا کرد؟ این به لحاظ این است که مسئله تباین، مسئله تضاد، مسئله تناقض، این در واحد حقیقی امکان اجتماع نداره و الا در واحد جنسی، در واحد نوعی، در واحد صنفی که درشون تکثر مطرحه، در واحد جنسی و نوعی و صنفی متباینات ما شاء الله. خب عالم و جاهل قابل اجتماع نیستن، نسبتشون یا ده یا عدم و ملک هست، در حالی که مقسمشون انسانه و انسان در آن واحد فی هذا الان هم جاهلان و هم عالمان. عالم به لحاظی که در صنف علما قرار گرفتند. جاهل به لحاظ افرادی که در صنف جاهل قرار گرفتند. پس وحدت جنسیه، وحدت نوعیه و وحدت صنفیه، فرض کنید علما اما سید هستند و اما غیر سید، در آن واحد اجتمع فی عنوان العالب هم سید و هم غیر سید، با اینکه جمع بین سید و غیر سید امکان پذیر نیست. پس اینی که در یک مورد مسئله متباینان، مسئله متضادان، مسئله متناقضان قابل اجتماع نیست، اون واحد حقیقیه. مثل یک جسم خارجی، یک جسم خارجی نمی شود در آن واحد هم ابیض باشه و هم اسود باشه. اما اگر ما به جای یک جسم خارجی طبیعت الجسم رو از شما سوال کردیم، گفتیم طبیعت الجسم هل هی ابیض ام اسود، شما چی جواب میدید؟ میگید هم ابیض هم اسود. بعضی از مصادیقش معروض برای بیاض، بعضی از مصادیقش هم معروض برای سواد. پس جسم واحد خارجی لا یعقل ان یتصف فی آن واحد بالبیاض و السواد معا، و اما طبیعت الجسم و ماهیت الجسم در آن واحد، هم الان جسم ابیض داریم و هم جسم اسود داریم، پس حل مسئله تضاد به چه کیفیته؟ به لحاظ این است که این طبیعت لیس واحدن حقیقی، یا این طبیعت تکثر داره، افراد متعدده و مصادیق متکثره داره، به لحاظ بعضی از مصادیقش معروض برای بیازه و به لحاظ بعضی از مصادیقش معروض برای بیاض. خب وقتی که مسئله درباره سواد و بیاض و عرض می شود ناطق و ناهق و امثال ذالک برای ما روشنه، پس چرا وقتی که پای وجود و عدم مطرح میشه یک حساب دیگری ما برای وجود و عدم باز میکنیم؟ خب وجود و عدم هم مثل سایر این عناوینی که شما ملاحظه میکنید، در آن واحد هم طبیعت انسان موجوده به وجود افرادی که در خارج وجود دارند، و هم طبیعت انسان معدومه برای اینکه میلیون ها افراد دیگری امکان داشت که وجود داشته باشند لکن وجود پیدا نکردند. لذا اگر از ما سوال بکنند که هل طبیعت الانسان موجودتان ام معدومه، این همون سوالی است که هل طبیعت الجسم ابیض او اسود. در جواب باید بگیم که همون طوری که اونجا می گفتیم هم ابیض و هم اسود، اینجا باید بگیم هم موجوده و هم معدومه. موجود در ضمن افراد متحققه در خارج معدوم به لحاظ افرادی که امکان وجود داشتند و وجود ندارند یا قبل وجود داشتند و بعداً معدوم شدند. پس در نتیجه این مسئله با دید عقل به این کیفیت نیست که ما وقتی که وجود را اضافه به طبیعت می کنیم بگیم از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، اما وقتی که پای عدم و پای ترک مطرح میشه بگیم از طبیعت و لا تن عدم الا بن ادام جمیع الافراد، هیچ فرقی بین وجود و عدم نمی کند. وجود زید وجود انسانه، عدم زید هم عدم انسان، وجود امر وجود دیگر انسانه، عدم امر هم عدم آخر انسانه، وجود بکر وجود سوم انسانه، عدم بکر هم عدم سوم انسانه، هر کدام همون طوری که وجود بهشون اضافه می شود عدم هم به او اضافه میشه و طبیعت هم چون با همه اینها متحده و هر وجودی تمام طبیعت است لا بعض طبیعت، لذا وجود هر کدام برای وجود تمام طبیعت و عدم هر کدام برای عدم تمام طبیعت کافیه. پس در نتیجه این فرقی را که مرحومای آخوند بین باب اوامر و نواهی گذاشتن و از راه یک مسئله عقلیه مسئله رو مطرح کردن، این با توجه به همون جهاتی که در فلسفه و منطق مطرحه، این بیان ایشون بیان ناتمامی است. خب باش دلیلی داریم که باید عدم کمتر از وجود باشه؟ خب بله، هر دوشون در رابطه با طبیعتن، در رابطه با طبیعت حساب میکنیم، ولا وجود زید نقیزش عدم خود زیده، وجود امر نقیزش عدم امره. اما اگر ما وجود رو به انسان اضافه کردیم نقیزش عدم الانسانه، وقت شما میاید میگید که به اصطلاح افراد عدمیه بیش از افراد وجودیان باشن، صدها میلیون برابر باشن، ربطی به مسئله نداره. شما وجود و عدم رو به طبیعت اضافه می کنید. لذا از اون سراحی که عرض کردیم در فرق بین اوامر و نواهی، که یکی این بود که مسئله به وضع و موضوع له باشه که ما او را نپذیرفتیم، دوم این که مربوط به مسئله عقلیه باشه که این بیان مرحوم محقق خراسانی بود، این هم مورد قبول نیست. پس چه کنیم؟ چه فرقی است بین باب اوامر و نواهی که در اقیم و صلات یک وجود طبیعت کافیه، اما در لا تشرب الخمر تمام وجودات طبیعت شرب خمر باید انزجار نسبت به او تحقق پیدا بکنه، هیچ راهی غیر از این نداریم که بگیم این فرق ربطی به عرف و عقلا داره. عقلا در باب اوامر و نواهی این فرق رو قائل هستند. حالا ریشه‌اش از کجا آمده؟ با اینکه مسئله وضع مطرح نیست و مسئله حکم عقل هم مطرح نیست، این یک مسئله عقلایی است. عقلا بین باب اوامر و نواهی این فرق رو قائلند. در باب اوامر ایجاد فرد واحد رو کافی میدانند برای حصول غرض مولا و سقوط امر، اما در باب نواهی میگویند که نه، اگر بخواهد اطاعت کامل حاصل بشه این توقف دارد بر اینکه همه افراد طبیعت شرب خمر ترک بشود. در حقیقت یک مسئله مسلمه بین العقلاست و ما ملزم هم نیستیم که ریشه این مسئله عقلاییه رو پیدا بکنیم. همین مقدار که از نظر عقلا یک مسئله مسلم بود و خلافش رو ما در شریعت دلیلی برش نداشتیم، مخصوصا در باب الفاظ و محاورات و تفهیم و تفهم که مبنای شارع و برنامه شارع هم تفهیم و تفهم از همون راه‌های عقلاییه و لذاست که در باب حجیت ظواهر هم ما به همین راه تمسک می‌کنیم که شارع در مقام تبیین احکام یک راه جدیدی برای خودش باز نکرده، بلکه به همون کیفیتی که بین مردم تفهیم و تفهم می شده شارع هم از همون راه مسئله رو بیان کرده و با مردم احکام خودش رو مطرح کرده. این یک مطلب در باب اوامر و نواهی. یک مطلب دیگری هست که او اهم از این مطلبی است که گذروندیم و مرحوم آیا خوند در یک دو سطر کوتاه هم موضوع اون مطلب رو ذکر کردند و هم حکمش رو بیان کردند که ما باید در حکمی که ایشون بیان کردند یه قدری مسئله رو تعقیب کنیم، چون مسئله نظرات و آراء گوناگونی درش وارد شده و بزرگان و فهول هر کدام از یک راهی خواستند این مشکل را حل بکنند. باید انشاءالله این بحث رو که خیلی بحث دقیق و در عین حال لطیفی هست این رو کاملا با دقت ملاحظه بفرمایید. مسئله اینه در باب اوامر این طوری که خب هم در اذهان همه هست، این مکلف یا موافقت می کند امر مولا را و یا مخالفت می کنه. اگر موافقت کرد امر مولا را به اینکه یک فرد از افراد طبیعت مأمورون بهارو در خارج ایجاد کرد، خب این هم غرض مولا حاصل میشه و هم امر ساقط میشود. در ناحیه مخالفتش به مجردی که مخالفت، خوب دقت بفرمایید، تحقق پیدا کرد، مخالفت مسقط امره. منتها مخالفت به چی تحقق پیدا میکنه؟ به این که مثلا اگر یک واجب موقتی بود در وقتش انجام نگیره، اگر موقت موسعی بود مثل نماز که در فاصله بین زوال و غروب شمس مطرحه، اگر در این ظرف که ظرف زمانی موسعی هست، اگر مأمور به تحقق پیدا نکند، امر ساقط میشه. حالا مسئله قضا همونطوری که در بحث موقت خوندیم، او از راه دلیل جدیدی باید ثابت بشود، و الا اگر دلیل خاص اون هم در موارد مخصوصه وجود نداشته باشه، به مجردی که کسی مأمور به رو در واجب موقت در ظرفش انجام نداد، امر ساقط میشه و سقوطش هم بالمخالفه و بالعصیان واقع خواهد شد. پس در نتیجه اون چه در باب اوامر مطرحه این است که با موافقت الامر یسقط و با مخالفت هم الامر یسقط، یکی لعجل حصول غرض المولا، یکی به سبب الاسیان و عدم حصول غرض المولا. اما در باب نواهی چجور مطلب؟ در باب نواهی میبینیم مسئله این نیست. در باب لا تشرب الخمر، خب اولین فردی را که این مکلفه مخاطبه به لا تشرب الخمر با مسئله شرب خمر مواجه شد، این دو حال بیشتر نداره، یا نعوذ بالله شرب خمر میکند و یا ترک میکند شرب خمر را. اگر شرب خمر کرد مخالفت نهی حاصل شده، ولی مخالفت نهی این موجب سقوط نهی نخواهد بود. فرد دوم شرب خمر هم که روز بعد مطرح میشه، باز نهی به قوت خودش باقیه. فرد سوم شرب خمر هم که روز سوم مطرح میشه، باز نهی به قوت خودش باقیه. کما این که اگر در روز اول اطاعت کرد و از اون شرب خمر گذشت و منزجر شد از نهی مولا، آیا با این موافقت لا تشرب الخمر کنار رفت؟ گفت حالا که روز اول شرب خمر رو شما ترک کردی و موافقت حاصل شد، دیگه لا تشرب الخمر بساط خودش رو جمع می کند و می رود. مسئله این طور نیست. لا تشرب الخمر با هر شرب خمری که مکلف مواجه بشه، چه مخالفت بکند چه موافقت بکند، این لا تشرب الخمر به قوت خودش باقیه، برای افراد بعدی به قوت خودش باقیه. و نسبت به قبلی ها هم مسئله مخالفت مطرحه، اونجایی که شرب خمر محقق شده باشه هم مسئله مخالفت مطرحه، اونجایی که شرب خمر شده باشه و هم موافقت اونجایی که ترک شده باشد شرب خمر. لذا اگر کسی هزار مرتبه با شرب خمر مواجه بشه و ترک بکنه، هزار موافقت برای لا تشرب الخمر تحقق پیدا کرده، برای مرتبه بعدی باز زمینه اطاعت و عصیان وجود داره. اگر برای بار هزار و یکم نعوذ بالله شرب خمر کرد، بعد از مسبوقیت به هزار موافقت در هزار و یکمین مخالفت مطرحه. و اگر قبلی ها را خدایی نکرده همه رو مخالفت کرده، در هزار و یکمین اگر ترک بکند شرب خمر را، موافقت بعد از هزار مخالفت تحقق پیدا کرده. خب این چطور شد؟ در باب نواهی مگر چه مسئله‌ای پیش آمده؟ و به عبارت دیگر این فرق رو ما از کجا به دست بیاریم؟ بین افعل و لا تفعل که یه همچی فرقایی به نظر نمیرسه. او بس الا وجود طبیعه است، این زجرن وجود طبیعه، یا به قول مرحوم های آخون طلب و ترک طبیعه است. و حتی خوب دقت کنید، و حتی اگر همون حرف مرحوم های آخون رو هم بپذیریم که از طبیعتو لا تنعدمو الا بن ادام جمیع الافراد، این معناش این است که مولا در باب نواهی طلب کرده ترک همه افراد رو. خب باشه، طلب کرد ترک همه را، معنای طلب ترک همه این است که یا این طلب ترک همه موافقت میشه یا مخالفت. اگر همه افراد رو ترک کرد سار موافقا، اگر یک فرد ایجاد کرد سار مخالفا، در هر دو باید نهی ساقط بشه. این بقاء نهی منشأش چیه؟ این وجود مخالفت ها و موافقت های متعدد برای نهی، این از کجا پیدا شده؟ این چه چیزی دلالت بر این معنا میکنه؟ در باب اوامر لیس لها الا مخالفتون واحده و موافقتون واحده، اما در باب نواهی لها موافقاتون متعدده حسب تعدده افراد طبیعت شرب الخمر، و لها مخالفات متعدده حسب تعدد افراد طبیعت شرب الخمر. این مخالفت ها و موافقت های متعدد از کجای لا تفعل به دست آمده و از چه راهی ما این مطلب رو میتونیم استفاده کنیم که یک مسئله مهمی است در باب نواهی؟ حالا دقت بفرمایید برای بعد انشاءالله.